شیطان بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث دیروز حدیثی از نهج البلاغه قرائت شد که به اتمام به اون نرسیدیم. یکی از فروعات مسئله واجب تعالی این است که واجب تعالی به کلی به جزئی یکسان علم دارد و اون را گذشته از آیات قرآنی که دارد ما یعزوان هم مسخار ذره که به جزئیات هم علم دارد همونطوری که به کلیات علم دارد، از بند اول خطبه 198 نهج البلاغه هم برمی آید و این است که فرمود یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. یعنی ذات اقدس اله ناله وحشی ها را در بیابون ها می داند و معصیت های بندگان را در تنهایی می داند و رفت و آمد ماهی ها را در دریاهای تاریک و متلاطم می داند و تلاطم آب و امواج پیدایش امواج به وسیله بادهای تون را می داند. به این جمله و اختلاف نینان فی البحار الغامرات رسیده بودیم. اختلاف یعنی رفت آمد که دیگری خلف اولی باشد، اینو میگن اختلاف. در زیارت جامع هم که در اینا اهل بیت علیهم السلام مختلف الملائکه، یعنی فرشتگان رفت آمد میکنن. رفت و آمد انسان ها در روی خاک و همچنین وسائط و وسائل نقلیه یه نشانها و علائمی داره که کارشناسان میتوانن تشخیص بدن، اما رفت و آمد ماهی ها تو دریاها که چه ماهی از اینجا گذشت و چند تا ماهی گذشتن و کی گذشتن، اینها را بشر عادی نمیتواند تشخیص بدهد. که در این قسمت آب اولا ماهی رد شد یا نه، برفرض ماهی رد شد یکی بود یا بیش از یکی، از کدوم راه آمد و کدوم راه رفت و کی رفت، همه این امور را ذات اقدس اله می داند. یه خاطره درباره این خطبه نورانی از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب داریم. نمیدونم حالا قبل از 20 سال بود تا چند اندازه از 20 سال گذشته بود، اینها الان فعلا یادم نیست. در یه سفری اصفهان خدمت مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله رسید. این از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی در حکمت و فلسفه و اینها بود. اون روز از محضر ایشون سوال شد که شما محضر جهانگیرخان قشقایی رو درک کردید؟ یا دیگری ازشون سوال کرد که شما محضر جهانگیرخان قشقایی رو درک کردید یا نه؟ فرمود اولین روزی که من درس مرحوم جهانگیرخان قشقایی رفتم همین خطبه نهج البلاغه را داشتن تدریس میکردن. جهانگیرخان قشقایی از حکمای بزرگ حوزه علمی اصفهان بود. اون روز هم قرآن به صورت رسمی تدریس میشد و هم نهج البلاغه. بعدها از همون رسم و روش مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رضوان الله علیه در اصفهان، در حوزه اصفهان نهج البلاغه را تدریس میکردن. اینکه بعضی از آیون نوشتن که ما در اصفهان در حوزه درس مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رضوان الله علیه در نهج البلاغه رسیدیم و خیال نمی کردیم که نهج البلاغه کتاب درسی باشد، برای آن است که مرحوم حاج میرزعلی آقا که قبر شریفشون در شیخان هست و مزار خواص است، ایشون هم ادامه دهنده راه مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود که اونها نهج البلاغه را در حوزه علمی رسما تدریس می کردن. به هر تقدیر مرحوم حاج آقای رحمی ارباب رضوان الله علیه فرمودن که من اولین روزی که به درس نهج البلاغه مرحوم جهانگیر خان قشقایی رفتم، این خطبه را داشتن معنا میکردن که یعلم و عجیج الوحوش فی الفروات و معاصی العباد فی الخروات و اختلاف النیلان فی البحار الغامرات. و برای اثبات اینکه واجب تعالی علم به جزئیات هم دارد، نه تنها علم به کلیات دارد، علم به جزئیات هم دارد. جزئیات متغیر هم با چهره تغییرشون مشهود حق تعالی هستند. می‌فرمودن این حکمت بود، حکمت همون تعبیر آمیخته که حرف را با حلق ادا می‌کردند. می‌فرمودن این درسشون حکمت بود، حکمت بود. همین نهج البلاغه را تدریس می‌کردند. معلوم می‌شود که در حوزه‌های عمیق قبلی همونطوری که قرآن جزء متون درسی بود، نهج البلاغه هم جزء متون درسی بود. خب از این خطبه نورانی هم استفاده می شود که واجب تعالی علم به جزئیات دارد، همونطوری که علم به کلیات دارد، و این هم یک فرعی بود از فروعی که بر اون اصل مترتب بود. اصل این بود که علم واجب تعالی حقیقت نامتناهی است. اگر یک چیزی نامتناهی بود، نسبت به کلی و جزئی، گذشته و حال و آینده، مجرد و مادی یکسان احاطه دارد. این بحث تموم شد. چرا اون که بازترش از دو آیهی که به این مضمون هست که ما یعزو ان ربک که مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یا ان تکون مثقال حبه من خردل فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله، از اون دو سه آیه قرآنی به خوبی استفاده می شود که جزئیات معلوم حق تعالی هستن. ولی بحث در نقل روایی بود که از روایت هم استفاده می شود. فصل بعد درباره قدرت واجب تعالی است. و همونطوری که از اول بحث تا الان ملاحظه فرمودید، بحث در اسماء حسنا و صفات اولیای حق نیست، اونطوری که در کتابهای کلامی به مانند اون مطرح است. بحث در توحید اسما است. ملاحظه فرمودید در کتابهای کلامی یا غیر کلامی وقتی این گونه از اسام کمالات مطرح است، عنوان بحث این است که ان الله تعالی علیم، ان الله تعالی قدیر، ان الله تعالی حی، ان الله تعالی متکلم مرید، امثال ذلك. ولی بحثی که در این مدت شروع شد، محورش این نبود که خداوند این کمالات را دارد. بحث در توحید اسماست، نه اثبات اسما. یعنی این کمالات منحصراً مال خداست و اگر در غیر خدا این کمال پیدا شد، به وسیله ظهور کمال الهی است. همونطوری که لا حول ولا قوت الا بالله، در حقیقت لا حیات الا بالله، لا علم الا بالله، لا قدرت الا بالله، لا تکلم الا بالله و مانند آن، که اون چه در این مدت بحث شد به عنوان توحید اسماست، نه اثبات اسما. در کتب عقلی بحث در این است که ان الله علیمون، ان الله قدیرون، ان الله حیون، ان الله مریدون، متکلمون، سمیعون، بصیرون و مانندون، که بحث در اثبات اسماست. و اما این بحث در توحید اسماست، یعنی خداوند این کمالات را داراست و همه این کمالات هم مال خداست و در غیر خدا هر جا یافت بشود آیت و ظهور و نشانی کمال الهی است. بعد از اثبات این فصل، شما یک بار این دعای نورانی جوشنکبیر رو مطالعه کنید، نه بخوانید، ببینید برداشت دیگری خواهید داشت، یه معانی دیگری دارد. چون کل این دعا همه کمالات را مخصوص ذات اقدس اله می داند، چیزی برای غیر خدا باقی. اون وقت انسان در همه کارها می شود عبد محض. یعنی این چنین نیست که عبودیتش فقط تو نماز و روزه ظهور بکند. در جمیع شؤون آناء اللیل و اطراف النهار بنده خداست. یعنی هر جا هر کاری چه از دست او چه از دست غیر او صادر بشود، این می فهمد و معتقد است که ظهور عنایت حق است. خب الان وارد فصل قدرت می شویم و بحث در فصل قدرت مثل بحث علم این طور است که لا قوت الا بالله، مثل اینکه لا علم الا لله و یا لا علم الا بالله. نه بحث این است که ان الله سبحانه و تعالی قدیرون، با اون بحث های کلامی خیلی فرق دارد. در اون بحث های کلامی ثابت می شود ان الله قدیرون، اما الان اینجا بحث در می شود که لا قدرت الا لله و الا بالله. در تلیعه بحث باید اشاره کرد که این کلمه در قرآن کریم گاهی از باب قدر یقدیرو استعمال شد که اون خارج از بحث است، چون قدر یقدیرو یعنی تنگ گرفت یا تنگ می گیرد. من قدر علیه رزقهو از همین قدر یقدیروست، یا به زنون الزهب مغاز من فزن علن نقدر علیه، یعنی ما بر او فشار نمی آوریم، تنگ نمی گیریم. نه زن علن نقدر علیه مازالله، هرگز پیامبر خیال گمان نمی کند که ما قادر بر او نیستیم. این و من قدر علیه رزق و فلیون فقم مات الله علال موسیع قدره و علال مقتر قدره، این من قدر رزق و همون مقتر است که این قدر یقدیروست، یعنی زیغه و یزیغو. زن علن نقدره یعنی علن نن نزیغه علیه، گمان کرد که ما بر او تنگ نمی گیریم. خب و من قدر علیه رزقو از همین قدر یقدیروست. این بحث، این کلمه با این باب از بحث بیرونست. این یکی. گاهیم قدر و قدر به معنای اندازه است و هندسه و امثال ذالک است. به این معنا هم آمده است که قدره و منازل تقدیر و امثال ذالک، کلمه تقدیر و قدره و انا کل شئین خلقناه و قدر و کل شئین درها به مقدار و مانندون. این طایفه از آیات هم که در باره اندازگیری نظام آفرینش است، این هم از بحث خارج است. اون چه که محل بحث است قدرت به معنای قوت است، قدر یقدرو نه یقدرو، و قدرت به معنای قوت و مقابل عجز این محل بحث است. این در تلیعه بحث. وقتی وارد بحث می شویم می بینیم به این که قدرت به معنای قوت را ذات اقدس اله به خود اسناد می دهد. در طی چند آیه خدا را قدیر می داند. یک. و همین قدرت را به غیر خدا هم اسناد می دهد که غیر خدا هم دارای قوت هم. این دو. در طایفه ثالثه می بینیم خدا را به جمعی اشیا قادر می داند، یعنی قدرت خدا را نامتناهی می داند. این سه. همین که به این طایفه ثالثی از آیات رسیدیم که قدرت خدا نامتناهی است، این سوال طرح می شود که اگر خدا قدرتش نامتناهی است، دیگران در مقابل قدرت نامتناهی چگونه قادرند؟ اونگاه جمع‌بندی این سه طایفه از آیات نظیر جمع‌بندی همون سه طایفه از آیات بحث علم و غیر علم به این صورت ظهور می‌کند که تمام قدرت مال خداست و اگر جای قدرت پیدا شد، ظهور و آیت و علامت قدرت الهی است که وزان قدرت خدا و قدرت غیر خدا وزان شیء و فیء است، اصل و ذل است و مانند. اما طایفه اولا از آیاتی که دلالت میکند برای اینکه خدا قدیر است، خب تبارک الذی بیده الملک و علی کل شیء قدیر بلا قادرین علی ان نسوی بنانه و مانند آن، آیاتی که دلالت میکند برای اینکه خدا قادر است هم بر ایجاد اولی هم بر ایجاد ثانوی و مانند آن. اونا که در معاد شبهی داشتن، خیال کردن به اینکه انسان دوباره بر نمیگردن، ذات اقدس الفهم بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آیاتی که قدرت را به قدرت معنای قوت را به غیر خدا اسناد میدهد، نظیر اینکه فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه، یا به یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یا فرمود خزینه های قارون را یا کلید های خزائن و گنجینه های قارون را تنوع بالعصبت اولوالقوه، یا کسانی که معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، خدا اونها رو تهدید میکند، ما کسانی را که قبل از شما بودن و از شما قوت از شما قوت بیشتری داشتن اونها را هلاک کردیم، شما چگونه هلاک نخواهید شد؟ یا اینکه شاگرد سلیمان سلام الله علیه میگوید که قال الذي عنده علم الكتاب انا آتی که به قبل ان یرتد الیه کتاب و انه علیه لقوی و امین. یا دختران شعیب درباره موسی سلام الله علیه گفتن که یا ابت استعجر و ان خیر من استعجر تلقوی و امین. یا درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا فرشته امین گفته شد انه لقود رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، که ذی قوه است. این قوت را ذات اقدس اله به فرشته نسبت داد، به انسان‌های کامل نسبت داد، به مؤمنین نسبت داد، به انبیا نسبت داد، به افراد شرور نسبت داد. اونهایی که زورمدار بودن فرمود خداوند کسانی که اشد منه قوتن اونها را هلاک کردیم. یا اموال قارون را لتنوع بالاسبت اول القوه بالاسبت اول القوه به اونها قوت نسبت داد. پس قوت به معنی قدرت را به فرشته، به پیغمبر، به یحیی علیه السلام، به مؤمنین و به نیروهای رزمی که بود و اعد لهم ما استطعتم من قوتن من رباط الخیل به اینها نسبت داد. چه این که به بنی اسرائیل فرمود خود رو معاتی نکن به قوه، به بدا هم نسبت داد. پس قوت معنی قدرت به گروه های زیادی عام از مؤمن و غیر مؤمن، کافر و غیر کافر، پیغمبر و غیر پیغمبر، ملک و غیر ملک استاد داده شد. اونگاه این سوال مطرح است که خدا قادر است، اینها هم قادرند، منتها قدرت خدا بیش از قدرت اینهاست، یا نه اینها مظاهر قدرت الهیه. نظیر بحث علم، اون چه که میتواند راه گشا باشد در کیفیت جمع آیات طی اون سه مرحله است که در عنوان تأسیس اصل در بحث علم گذشت. اونجا با سه بیان یه اصلی تأسیس شد. بیان اولی بود که علم صفت ذات است و عین ذات است و حکم ذات را دارد. اینجا هم گفته می شود قدرت صفت ذات است و عین ذات است و حکم ذات را دارد. و ذات چه نامتناهی است، قدرت هم نامتناهی. این یکی. آیات فراوانی هم دارد که ان الله علی کل شیء قدیر. هر چی که مصداق شی بود مشمول قدرت خداست. حتی اونها که قادرن، خود اونها به قوت اونها و مقویون علیه اونها همه و همه زیر مجموعه قوت نامتناهی و قدرت بیکران حق. پس آیاتی که دارد ان الله علی کل شیء قدیر این چین است. و دلیل سوم اون روایت نورانی بود که از توحید مرحوم صدوق بود که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود که ذات اقدس اله علم لا جهل فیه و حیات لا موت فیه و نور لا ظلام فیه مانند. قهرن قدرتی است که عجز در او نیست. طبق اون روایت و اون آیاتی که اندن حالا کنون شیخ دیره و اون تحلیل عقلی با استمداد از خطبه اول نهج البلاغه که صفات الهی عین ذات اوست، یه اصلی ثابت می شود که قدرت خدا نامتناهی است، برای اینکه قدرت عین ذات است. اونگاه فروعاتی در کنار این اصل مطرح است. اون است که اگر یه چیزی حقیقتی نامتناهی بود در قبال او از سنخ او چیز دیگر فرض ندارد. که ما دو تا قدرت داشته باشیم، یه قدرت نامتناهی مال خدا، یه قدرت محدود ولو ضعیف مال غیر خدا. چون قدرت نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد، خلأی نیست. اگر غیر متناهی است، خود اون قدرت را و خود اون قادر را و خود اون مقدور را زیر پوشش خود دارد. قهرن هر جا قدرتی فرض بشود ظهور همین قدرت است. یکی از فروعات مسئله این است که قدرت خدا آسان و آسان‌تر ندارد. دیگران که قوی هستند بعضی از کارها را با آسانی انجام میدن، بعضی از کارها را آسان‌تر، بعضی از کارها را به سختی انجام میدن، بعضی از کارها را سخت‌تر. یعنی یه آدم نیرومند چهار جور کار دارد. یک ورزشکاری که وزنه برمی دارد، که مثلا 100 کیلو بار برمی دارد، این چهار جور کار میکند. این 10 کیلو رو با آسانی برمی دارد، 1 کیلو رو آسان‌تر. 100 کیلو رو به سختی برمی دارد، 110 کیلو رو به سخت‌تر. این چهار وصف هست، در علم هم هست، همین طور است. آسان آسان‌تر، سخت سخت‌تر. سرش آن است که در بعضی موارد کمبود دارد، باید اون نیرو رو ترمیم بکند تا اون کار را انجام بده. ولی دربار ذات اقدس اله که سراسر جهان ستاد اویان لله جلود و سماوات و الارض، دربار او هیچ کدام از این امور چارگانه با هم فرق ندارن، از باب سالبه به انتبا موضوع است. یعنی دربار ذات اقدس اله فرض ندارد یک کار آسان باشد یکی آسان تر، یکی سخت باشد یکی سخت تر، این فرض ندارد. و برای تقریب ذهن جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه را گشاست. الان ما در صحنه ذهن چهار تا کار را انجام میدیم یکسان است. یعنی تصور میکنیم بلند کردن 1 کیلو را، تصور میکنیم بلند کردن 10 کیلو را، تصور میکنیم بلند کردن 100 کیلو را، تصور میکنیم بلند کردن 1000 کیلو را. هر چهار تا را یه جور تصور میکنیم، آسونه برای ما. بخوایم ایجاد بکنیم در صحنه ذهنمون، ما تصور میکنیم یه جرم 10 کیلو را ایجاد کردیم در صحنه ذهن، چون که یه قطره آب را در ذهن تصور میکنیم، اقیانوس هم در ذهن تصور میکنیم. این چیزی نیست که تصور اقیانوس برای ما سخت باشد، تصور یه قطره آب برای ما آسان باشد. کار وقتی با اراده و علم انجام میگیرد، آسان و آسان‌تر، سخت و سخت‌تر ندارد. الان ما اراده میکنیم که اراده میکنیم و تصور بکنیم یه چیزی رو ایجاد بکنیم. حالا اون شی خواه سنگین باشد خواه غیر سنگین، یکسان است برای ما. اینها نشون میدهد که به ذات اقدس اله هم با اراده کار میکند، نه با ابزار و ادوات. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در یکی از خطبه های نوران نهج البلاغه هست که وجود اقدس الهی رو حرکات و اعضا و جواره کار نمی کند. فاعل لا بل حرکات، چون فاعل بل اراده است نه بل حرکه، بنابراین این چهار قسم پیش او یکسان است، از باب سالبه منتفع موضوع. یعنی برای او آسان و آسان‌تر، سخت و سخت‌تر ندارد. لذا در قرآن کریم دو نمونه را ذکر می کند که یکی سخت‌ترین کار است در جهان، یکم آسان ترین کار. هر دو رو امتحان پیش خدا آسان است. یکی جمع این سایه که سایه رو بخوان جمع بکنن. سایه چیزی نیست. خب وقتی که نور جا به جا شد سایه هم جمع می شود. سایه شیء نماست، نه اینکه شیئی باشد در حقیقت. فمون سم قبضناه لنا قبضن یسیرا. این قبض یسیر اگه برای تدریج نباشد، یعنی آسان باشد، این شاهد محل بحث است. اما اگه یسیرن یعنی تدریجن باشد، از بحث خارج است. فرمود که ثم قبضناه الینا قبضن یسیر، یعنی سایه را به طرف خودمون برگرداندیم، این کار آسان است. درباره هشت اکبر، نه تنها هشت زمین یا هشت آسمان ها یا درباره اش انسان، درباره هشت اکبر. هشت اکبر این که کل سماوات و ارض و انسان و من فی الارض کلن زنده می شوند در هشت اکبر. سخن در هشت خصوص زمین یا آسمان یا خصوص انسان نیست. در انسان در سوره مبارک زاغبقه فرمود ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم. تازه این یک گوشه کار است. این نمیگن هشت اکبر. هشت اکبر این است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، این به علاوه کل نظام رفته که دوباره برمیگردد و به علاوه فرشته هایی که در صعقه و نفخ صور از محو شدند یا فانی شدند دوباره خون برگرده، کل این هشت. درباره هشت اکبر بود این نزالگر هشت و نقاله اینا یسیر. خب کاری مهمتر از هشت اکبر که فرض ندارد، یعنی کل ما سوی الله یک جا دارد دوباره برمیگردد. این هم آسان است، اون هم آسان است. در برابر قدرت نامتناهی که فقط با اراده حل می شود، فرق ندارد، فرض هم ندارد که یکی آسان باشد یکی آسان در، یکی سخت باشد یکی سخت در، همه آسان است. این لازمه قدرت غیر متناهی است. اگر قدرت حق تعالی غیر متناهی بود، هیچ کدام از این امور چهارگانه در بر فرض ندارد. یک، و درباره قدرت، در قبال قدرت نامتناهی قدرت دیگر فرض ندارد. این دو، پس قدرت های دیگر نشانه قدرت الهی اند و ظهور قدرت حق اند. این معنا را ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره به صورت روشن بیان فرمود. آیه 165 سوره مبارکه بقره این است که سوره مبارکه بقره آیه 165 و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. در قیامت برای اینها معلوم شد که همه قوت مال خداست. این آیه بیانش این معناش این نیست که در دنیا خیلی ها قادرن، خدا قادر است، دیگران قادرن، ولی در آخرت فقط خدا قادر است. نه، در آخرت معلوم می شود که غیر از خدا احدی قدرت نداشت و دیگران مظهر قدرت خدا بودن. ایرون الغذابه برایشون روشن می شود که ان القوت لله جمیعا، این جمع نهایی. حالا به مقداری که وقت فرصت می دهد اون آیاتی که خونده شد آدرسش بیان کنیم. در سوره مبارک بقره که مسئله خذوا ما آتیناکم بقوه است، آیه 63 سوره بقره این است که خذوا ما آتیناکم بقوه که به بنی اسرائیل خطاب میکند. در سوره مبارکه انفال همین آیه معروف هست که آیه 60 سوره انفال و اعد لهم ما استطعتم من قوه، از امام علیه السلام سوال کردن که اب قوت القلوب ام قوت الابدان، آیا ما در برابر دیگر بیگانگان با قوت آماده باشیم؟ منظور قوت بدنی یا قوت فکری؟ فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان، هم با قوه ایمان و فکر هم با قوه بدن، به هر تقدیر هر دو قوت است. در سوره مبارکه توبه مسئله قوت به دیگران اسناد داده شد. آیه 69 سوره توبه این است که کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا، که ما اونها را از بین بردیم، شما را هم میتوانیم یقینا از بین ببریم. نختم شد. حالا بقیه آیات بره. الحمدلله رب.